أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی بود. گفتیم بحث در این مسئله در دو مقام واقع می شود، مقام اول مقدمات مسئله و مقام دوم اصل مسئله. در مقام اول سخن ما تمام شد، 11 مقدمه را بیان کردیم و الان به حول و قوه الهی وارد در اصل مسئله می شویم. بحث ما در مقام دوم در 3 مرحله واقع می شود. مرحله اول بیان الاقوال، مرحله دوم بیان الادلت والمختار، و مرحله سوم تنبیهات این مسئله است. اما در مرحله اول که اقوال هست، در مسئله 3 قول نقل شده است در کتاب کفایت الاصول. مرحوم محقق خراسانی 3 قول نقل کرده اند که ظاهرا این 3 قول را از کتاب مطارع الانظار که تقریرات مرحوم شیخ انصاری است استفاده فرموده اند و از آنجا نقل کرده اند. قول اول عبارت است از امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد مطلقا. مطلقا در برابر تفصیلی هست که در قول سومه که انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب این قول را به مشهور نسبت داده اند، یعنی مشهور بین علمای امامیه این امتناع است، هم در کتاب معالم و هم در کتاب قوانین و هم در کتاب مطارع الانظار این قول به مشهور نسبت داده شده. بلکه مرحوم شیخ بنابر اون چیزی که در کتاب مطارع الانظار که تقریرات درس مرحوم شیخ است بیان شده، از بعضی از بزرگان ادعای اجماع شده علاوه بر شهرت. عبارت مرحوم شیخ در تقریرات این چنین است، می فرماید ذهب اکثر اصحابنا و جمهور المعتزله و بعض الاشاعره کالباقلانی الى الامتناع. تا اینجا شهرت استفاده میشه، چون فرمود اکثر و اصحابنا. بعد از اینجا ترقی میدهد مرحوم شیخ و مسئله را اجماعی میکند، بل ان جماعت منهم العلامه و سید الجلیل فی احقاق الحق. این سید جلیل منظور قاضی نورالله ششگری است، کتابی دارد به نام احقاق الحق که در شرح و توضیح کتاب علامه هلی است. علامه هلی یک کتابی دارند به نام نهج الحق و کشف الصدق که از کتابهای کلامی علامه هلی است. قاضی نورالله ششتری اون کتاب علامه هلی را شرح کردن، اسمشو گذاشتن احقاق الحق. پس سید جلیل می شود قاضی نورالله، احقاق الحق هم که کتاب ایشونه. خب و لعمیدی که یکی از علماء شیعه است و صاحب المعالم و المدارک و صاحب التجرید، حاج نصیر الدین طوسی، الاجماع علیه. پس این مسئله اصلا اجماعی است. بل ادعا بعضهم الضروره. حالا بالاتر از اجماع بعضی ها ادعای ضرورت کردن در این مسئله. فرق بین اجماع و ضرورت چیه؟ اجماع اون مطلبی است که بین فقها اتفاقی هست، اما ضرورت اون مسئله است که یعنی حتی عوام و غیر علما هم می دانند. مثلا میگیم نماز ضروری دین است، یعنی اتفاق علما و غیر علما. اما اجماع فقط اتفاق علما. بل ادعا بعضهم از ضروره، بعد جناب شیخ میفرماید ولیس بذلک البعید، خیلی هم بعیدم نیست که ما این ادعای اجماع و ادعای ضرورت را بپذیریم. این قول اول. از ما ذکرنا روشن شد که فرمایشی که مرحوم آیت الله العظما بروجردی اعلی الله مقامه الشریف فرموده اند که ایشان مطلبی دارند که در اون مطلب می‌فرمایند که اسناد این حکم به مشهور می‌فرمایند ثابت نشده. این که به مشهور چنین چیزی را اسناد داده اند، این محرز نیست که مشهور چنین چیزی را فرموده باشند. لذا عبارت ایشون این هست که می فرموید ولیس در کتاب نهایت الاصول که تقریرات بحث مرحوم آیت الله العظما بروجردیه، می فرموید ولیس فی کلمات القدماء من اصحابنا اختیار الامتناع فی المساله الاصولیه، در کلمات قدماء از اصحاب ما این نیست که امتناع در مساله اصولی را اختیار کرده باشند. بنابراین بعد می‌فرمایند و مما ذکرنا ظهر ان نسبت الامتناع الی المشهور این فی غیر محلها، این که ما امتناع را به مشهور نسبت بدهیم فی غیر محلها، در غیر محل شد. خب با توجه به عبارتی که معالم فرموده و با توجه به عبارتی که محقق قمی فرموده و با توجه به این که عبارتی که مرحوم شیخ فرموده است، این که ایشان می فرماید که نسبت امتناع به مشهور در غیر محلشه، ظاهرا این فرمایش قابل پذیرش نمی باشد، بلکه مشهور نظرشون به همین کیفیت است که عرض کردیم و این عبارات بزرگان خودش شاهد قوی بر این مسئله می شود. خب این قول اول. و اما بریم سراغ قول دوم. قول دوم در این مسئله جواز اجتماع امر و نهی است مطلقا. مطلقا جواز اجتماع امر و نهی است. خب قائل این چیه؟ در همون کتاب مطالب الانظار فرموده است که و اکثر الاشاعره علی الجواب. اولا بیشتر اشاعره مشهور بین اشاعره جواز است. بعد می‌فرماید حالا این مال اهل سنت، بیاییم در عالمان شیعی. در عالمان شیعی از قدما به فضل ابن شازان نیشابوری که از اصحاب حضرات ائمه بوده، در زمان امام عسکری علیه السلام بوده، به ایشان نسبت داده شد. بعد از فضل ابن شازان به جناب سید مرتضی در کتاب الذریعه اسناد داده شده است. و بعد از این دو بزرگوار که از قدما هستن دیگه میاد در متأخرین مثل محقق خونساری و عرضم به حضور شما که مدقق شیروانی، سید صدر که شارح وافیه هستن و جناب مقدس اردبیلی و جناب محقق امی. پس این قول به جواز در میان قدما دو نفر، فضل ابن شاذان که اصلا از اصحاب ائمه است و سید مرتضی در کتاب الذریعه، و بعد از اینها دیگه در متقدمین کسی نبوده که قائل به جواز بشه تا رسیده از به بله متأخرین، محقق خونساری، مدقق شیروانی، سید صدر، شارح کتاب وافیه، مقدس اردبیلی و محقق قمی. این هم عبارتی است که مرحوم شیخ در رابطه با قول دوم بیان فرمودند. و اما قول سوم قول به تفصیله، تفصیل داده اند بین حکم عقل و حکم عرف. فرموده اند که به لحاظ حکم عقل به دقت عقلی ما قائل به جواز می شود که اجتماع امر و نهی اگر با دقت عقلی بسنجیم جایزه، اما به لحاظ حکم عرف اگر نگاه کنیم قائل به امتناع می شویم. عرف اجتماع امر و نهی را ممتنع می داند، اما عقل با اون دقت عقلی اجتماع امر و نهی را ممتنع نمی داند. این کیه؟ این را هم نسبت دادن به مقدس اردبیلی که در کتاب مطارح الانظار مرحوم شیخ اینطور فرموده: و قد ينقل في المقام قول ثالث و هو التفصيل بين العقل والعرف فيجوز عقلا ولا يجوز عرفا ونسبه بعضهم الى الاردبيلي في شرح الارشاد. مقدس اردبیلی کتابی دارد به نام مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان. علامه هلی کتاب فقهی دارد به نام ارشاد الاذهان. محقق اردبیلی یک شرح محققانه بر این کتاب نوشته تحت عنوان مجمع الفائده والبرهان. می‌فرمایند که ایشون تو اون کتاب قائل شده است به این تفصیل که قول سوم باشد. پس بنابراین اقوالی که در مسئله است این سه قوله. خب مختار ما از این اقوال سگانه همون قول اوله که قول به امتناع باشد، که جناب محقق خراسانی اعلی الله مقامه این قول را انتخاب فرموده اند که قول به امتناع فرمایش محقق خراسانی اعلی الله مقامه الشریف است. ما هم همین قول را قبول داریم، قائل هستیم به امتناع اجتماع امر و نهی مطلقا، بنابراین چیزی که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده اند. خب حالا که این اقوال معلوم شد و مختار هم معلوم شد، بریم سراغ ادله ای که بر امتناع اجتماع امر و نهی اقامه شده، بعد انشاءالله ادله قول دوم رو میگیم، بعد انشاءالله ادله قول سوم را میگوییم. خب در رابطه با این قول به امتناع اجتماع امر و نهی دو تا دلیل در اینجا اقامه شده. دلیل اول دلیل محقق خراسانی صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریفه، مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه قائل به امتناع شدند و برای اثبات این امتناع مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه چهار مقدمه بیان فرمودند. چهار مقدمه. مقدمه اول تحت عنوان تضاد احکام خمسه، توضیح این فرمایش محقق خراسانی آن است که ایشان می‌فرمایند که ما احکام تکلیفی پنج تا داریم: وجوب و حرمت، استحباب و کراهت و اباحه. این احکام خمسه همه با هم تضاد دارند، یعنی هیچگاه دو تا از اینها با هم جمع نمیتواند بشود. تضاد عبارت هست از چی؟ عدم اجتماع دو امر وجودی، دو تا امر وجودی که با هم به گونه ای تقابل داشته باشند که نمیتواند در محل واحد جمع بشن. ایشون میگه تمام احکام پنجگانه با هم دیگر تضاد دارن که نمیتواند با هم جمع بشه، یعنی یه شی نمیتواند هم مستحب باشد هم مکروه، یا مثلا هم واجب باشد هم مکروه، یا مثلا فرض کنید هم حرام باشد هم واجب و الی غیر ذلک. این احکام خمسه با هم تضاد دارند. در اینجا مرحوم صاحب کفایه یک شرطی را برای این ذکر می کنند، یک شرطی را ذکر می کنند و اون شرط این است که احکام خمسه در صورتی و به شرطی با هم تضاد پیدا می کنند که به مرحله فعلیت رسیده باشند، نه در مرحله انشاء. توضیح این مطلب این است که مرحوم صاحب کفایه معتقد هستند که احکام الهی چهار مرحله دارد، یعنی مراحل حکم. یک مرحله مرحله اقتضاء، مرحله دوم مرحله انشاء، مرحله سوم مرحله فعلیت و مرحله چهارم مرحله تنجز. پس اولین مرحله میشه مرحله اقتضاء. خب تعریفش چیه؟ مرحله اقتضاء همون مرتبه اشتمال بر مصلحت و مفسده است، یعنی بنابر مذهب عدلیه احکام ایجابی دارای مصلحت هست، احکام تحریمی هم دارای مفسده هستند. اون مرتبه ای که اون فعل در عالم واقع دارای مصلحت و مفسده هست، اینه بهش میگن اقتضا. چرا میگن اقتضا؟ چون مصلحت مقتضی ایجابه، مفسده مقتضی تحریمه، ولی هنوز مولا جعلی را انجام نداده. اون مرحله اشتمال بر مصلحت و مفسده قبل از آنی که مولا حکمی برای او جعل کنه، اینو بهش میگیم چی؟ مرحله اقتضا. میرسیم به مرحله دوم، مرحله انشاء. مرحله انشاء همون مرحله جعل، یعنی مولا بعد از احراز مصلحت و مفسده بر طبق اون مصلحت و مفسده یک حکمی را جعل می کند، اینو بهش میگیم مرحله چی؟ مرحله انشاء. و اما میایم مرحله بعدی، مرحله سوم که می شود مرحله چی؟ فعلیه. مرحله فعلیه چیه؟ می فرماید اون مرتبه ایست که شرایط تکلیف برای مکلف حاصل بشود، شرایط تکلیف حاصل بشه. یعنی مولا جعلی کرده، بعد از آنی که این جعل انجام شد، حالا مکلف واجد شرایط تکلیف هم بشه، مثلا بالغ باشه، عاقل باشه، قادر باشه. این شرایطو که جمع کرد، تکلیف از مرحله انشاء به مرحله فعلیت میرسه. یعنی اینجا میشه مرتبه بعث و زجر. اگر مکلف این شرایط تکلیف رو نداشته باشه، یعنی بالغ نباشه، عاقل نباشه، اون انشاء به مرحله فعلیت نمیرسه. یعنی مولا او را بالفعل بعث نمی کنه، زجر نمی کنه. پس بنابراین مرتبه فعلیت مرتبه ایست که مکلف واجد شرایط تکلیف بشه که بلوغ است، عقل است، قدرت است. اینها میشه مرتبه چی؟ مرتبه فعلیت. بعد از مرتبه فعلیت میفهم مرتبه تنجزه. تنجز یعنی چی؟ یعنی ثبوت تکلیف بر عهده مکلف به گونه ای که مستلزم ثواب و عقاب بشه. خب این مرتبه تنجز که در اینجا می‌فرماید کی اتفاق می‌افته؟ اون موقعی که تکلیف فعلی به دست مکلف برسه، وصول واصل بشه. بله، اگر واصل شد، یعنی مکلف به اون تکلیف علم پیدا کرد، در این صورت میرسه به مرحله تنجز. یعنی بعد از این علم دیگه حجت بر مکلف تمامه و استحقاق عقوبت پیدا میکند در صورت مخالفت و استحقاق ثواب پیدا میکند در صورت موافقت. پس بنابراین این مرحله چهارم، مرحله تنجز، میگن مرحله ایست که تکلیف واصل بشه. وصول هم به معنای این است که مکلف حجت برش قائم بشه، حالا یا علم وجدانی پیدا کند به تکلیف، یا اینکه به وسیله حجت معتبره اون تکلیف برایش احراز بشه. اینجا دیگه از مرتبه فعلیت میرسه دیگه به مرحله تنجز. خب حالا که این مراحل چهارگانه روشن شد، صاحب کفایه میفرماید در مرحله اقتضا و در مرحله انشاء تضادی بین احکام نیست. به مرحله فعلیت که برسه و بعدش هم در مرحله تنجز، اینجا تضاد حاصل میشه. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه تضاد اون موقعی است که اون حکم حالت بعث و زجر پیدا کنه. وقت میگیم نمیشه که مولا هم بعث کند و هم زجر کند، اینجا تضاد میشه. اما قبل از آنی که به مرحله بعث و زجر برسه، یعنی مولا بعث و زجری فعلا نداره، در مرحله انشاء، در مرحله انشاء میفرماید منافاتی و درگیری بین احکام حاصل نمی شود. فعلا هذا الاساس، پس بنابراین این مسئله در اینجا عرضم به حضور شما که مقدمه اولی است که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده است. خب گفتیم دلیل اول بر امتناع اجتماع امر و نهی را بیان می‌کنیم که تقریر صاحب کفایه است که ایشون یه دلیلی اقامه فرموده که این دلیل مرکب از چهار مقدمه هست. وقتی که این چهار مقدمه تمام بشه، اون وقت در اینجا نوبت میرسد به مسئله جمع‌بندی و نتیجه‌گیری که صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده. خب حالا این مقدمات چهارگانه ای که صاحب کفایه فرموده است، هر کدام از اینها از طرف اعاظم مورد نقد و بررسی قرار گرفته، آیا صحیحه آیا صحیح نیست. خب چون این مباحث تفصیلی هست، لذا ما ذیل هر مقدمه ای که بیان می کنیم از فرماشات صاحب کفایه، دیدگاه های دیگران هم ذیل اون مقدمه می گوییم، کسانی که قبول دارن و کسانی که قبول ندارن. چهار تا مقدمه رو نمیگیم دوباره برگردیم مقدمات رو بررسی کنیم، هر مقدمه ای را که میگیم ذیل همون مقدمه انشاءالله مطالبی را که بیان کردن هم بیان میکنیم. خب حالا در جلسه بعد انشاءالله میریم سراغ همین مقدمه اول، آیا این مسئله تمام است یا اینکه این مسئله تمام نیست. انشاءالله در جلسه آینده این را بررسی خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.